بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چون امشب شب شهادت حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام است، لازم است اظهار ارادتی خدمت ایشون کرده شود. لذا بحث ما باشد ان شاء الله برای هفته آینده. قبل از اون که وارد بحث بشم، این مصیبت بزرگ را، این شهادت عظما را خدمت بیبی مکرمه که ما در پناه او هستیم، یعنی حضرت معصومه سلام الله علیها، تسلیت میگویم. و امیدوارم نظر بیبی در این جلسه باشد و امیدوارم نظر بیبی همیشه به ما طلبه ها باشد. و نکته ای که بعض اوقات گفتم، الان هم به همه شما عزیزان سفارش کنم، اینکه زیارت این بیبی رو تا می توانید ترک نکنید. چنانچه می دانید زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها به قدری فضیلت دارد که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل است که هر که زیارت حضرت معصومه کند بهش برای او واجب می شود. چیزی که هست اینه که ما در پناه حضرت معصومه هستیم، یا آقایان قومی ها این شرافت براشون بس که در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها هستند. لذا قومی ها همشون و مخصوصا ما طلبه ها باید زیارت حضرت معصومه رو فراموش نکنیم و تا می توانید اگر بشود هر روز زیارت رو برید. و بتونم بگم که فرصت رو از دست ندید. بعض اوقات یه فرصتهایی جلو میاد که پیغمبر اکرم هم روی منبر مرتب می فرمودن الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. یه فرصت هایی بر انسان جلو میاد، یه نفحه های رحمانی، نسیم های رحمانی می وزه، مواظب بشید خودتون رو در معرض اون فرصت ها، در معرض اون نسیم ها قرار بدید. یه وقتی میرسد به اینجا که هفته یک مرتبه، ماه یک مرتبه هم میخوای زیارت بری، اما نمیشه. لذا تا فرصت دارید زیارت حضرت معصومه رو ترک نکنید. بله، چیزی که باید خیلی مواظب باشید اینه که خدای نکرده العیاذ بالله یه دفعه تو حرم، تو صحن گناهی نشی و در زمان طاغوت یه وقت خواب حضرت معصومه رو یکی از بزرگان دیده بود، دیده بود که روز پنج شنبه ایشون دارن از قم بیرون میرن و از ایشون سوال کردن چرا؟ فرمود وای از این دست زبار، روز پنج شنبه و جمعه هم دارم فرار میکنم. یا اینکه دیده بودن به قدری زنبور به بدن حضرت معصومه است و داره فرار میکند و فرمودن اینها زبارام هم، زبارهای گناهکارم که به من اذیت میکنن. یکی از رفقا نقل کرده بود که من رفتم مشهد زیارت، یک روزی از در دارالسلام وارد رواق شدم، وقتی وارد شدم یه زنی در جلوی من بود مرا جلبم کرد، لذا دنبال این زن، این زن به جلو بود من به عقب، وارد حرم شدیم، اون زن دور زد منم دور زدم و در دور یه نگاه شهوت آمیزی به این زن کردم، حتی یه تبسمی هم در صورت این زن کردم. یه وقت متوجه شدم که گناه و نگاه کردن به نامحرم و اونم حرم حضرت رضا، میگه ترسیدم و دیگه بدون اینکه زیارت بخوانم از در پایین پا عقب عقب رفتم و رفتم بیرون. میگه نهار شد، نمازمو خوندم، نهارو خوردم، خوابیدم، خواب دیدم که مشرف شدم حرم و از همون در دارالسلام وارد شدم، دیدم حضرت رضا سلام الله علیه روی صندوق مطهر نشستم. میگه رفتم جلو بدون اینکه سلام به حضرت بکنم یه چشیده ای به گوشه حضرت رضا زدم، بعدم یه لگدی به پهلوی حضرت رضا زدم و از در پایین پا رفتم بیرون. یه دفعه از خواب بیدار شدم، توجه کردم، دیدم نگاه شهوت آمیزی که به زن کردم کشیده ای بوده در گوش حضرت رضا و تبسمی که به صورت زن نامحرم کردم لگدی بوده است به پهلوی حضرت رضا. و ما طلبه ها که همه ائمه طاهرین رو حاضر و ناظر می دانیم، از نظر قرآن، از نظر روایات اهل بیت و خودمون رو سرباز امام زمان می دانیم، باید مواظب باشیم و بدونیم نگاه های ما در محضر امام زمانه گفتار ما در محضر امام زمانی، کردار ما در محضر امام زمانی، و یه وقت خدای نکرده گفتار و کردار ما صدمه ای برای امام زمان نباشد. این را باید خیلی ما طلبه ها مواظب باشیم. لذا تقاضا دارم از همه تون تا می توانید زیارت حضرت معصومه را ترک نکنید و برید زیارت کنید، در ببوسید، خودتون رو به در و دیوار بمالید، خودتون رو تبرک کنید به قبر حضرت معصومه سلام الله علیها. ولی مواظب باشید گناه یه دفعه نشه، تنه به نامحرم ندید، نگاه به نامحرم نکنید. و معمولا یه ایام خلوتی هست در شبان روز، در اون ایام خلوت برید تا انشاءالله مرضی حضرت معصومه سلام الله علیها هم باشه. اما بحث ما، موسی بن جعفر سلام الله علیه در سنه 128 به دنیا اومده، هفتم صفر سنه 128 به دنیا اومده. در سنه 183 به امر هارون الرشید به دست یک نفر یهودی به نام سندی ابن شاهک امشب مسموم شده، یعنی 25 رجب در سال 183. لذا تقریبا عمر ایشون 54 ساله تقریبا. مدت امامت ایشون تقریبا 34 ساله، برای اینکه پدر بزرگوار رو 20 ساله نبودن که از دست داد. یه مدتی کاری با موسی بن جعفر نداشتن، لذا موسی بن جعفر هم در اون مدت یه شاگردان مبرزی تحویل جامعه داد. معمولا شاگردهای موسی بن جعفر بسیارشون از فقهای جلیل القدر، از اصحاب اجماع، یعنی اون افرادی هستن که روایاتشون بدون سند پذیرفته میشه. و انصافا در میان شاگردهای موسی بن جعفر شاگردهای مبرزی هست، نظیر ابن ابی عمیر، نظیر صفوان، نظیر یونس ابن عبدالرحمن، و اینا علاوه بر این که فقیهن، مبارز عجیبی هم هستند. علاوه بر این که مبارزن، عاقلن، متدینن. درباره همین ابن ابی عمیر، یکی از تجار مهم بود اما فقیه هم بود. و این رو وقتی موسی بن جعفر رو زندانش کردن، ایرم گرفتن و تاریخ نویس ها می نویسن 21,000 تازیانه به مرور زمان به بدن این اومد، برای اینکه اسرار شیعه رو فاش کند و نکرد. و چندین سال زندان بود، مالش هم مصادره کردن. وقتی که از زندان اومد بیرون دیگه هیچ نداشت، قرضم داشت، لذا از یک کسی 6,000 تومان طلب داشت، او فهمید که ابن ابی عمر کارش خوب، کار بارش خوب نیست، رفت خانش و فروخ و 6,000 تومانی که ابن ابی عمر طلب کار بود براش عبور. ابن ابی عمر گفت که معمولا تو پول نداشتی، این 6,000 تومان را از کجا آوردی؟ گفت خانه ما فروختم. گفت نه، خانه مستثناست، اگر کسی مدیون باشد و خانه داشته باشه نمیتونه خانه، نباید خانهشو بفروشی، یعنی لازم نیست خانهشو بفروشی. و با فرضی که من محتاج یک درهم این پول هستم، اما این پول را قبول نمی کنم. لذا اینجور شاگرده های موسی بن جعفر تحویل داد. کم کم دیگه نگذاشتن موسی بن جعفر تدریس کنه. از نفوذ موسی بن جعفر، از ابهت موسی بن جعفر در دلها، از حکومت موسی بن جعفر بر دلها، اینا ترسیدن و موسی بن جعفر رو گرفتن زندان کرد. زندان‌های موسی بن جعفر مختلفه، تقریبا 14 سال در مدینه نبود. در این 14 سال گاهی زندان بوده، فقط زندان عادی بوده. اون زندان‌های اول اینجور بوده، زندان‌های عادی بوده، یعنی خیلی اهمیت نداشت. گاهی تبعید بوده، یعنی موسی بن جعفر سلام الله علیه باید از بغداد بیرون نرد، که یک روایت سوزنده ای که انصافا این روایات برای ما طلبه ها سازندگی داره، با فرضی که دل رو خیلی می سوزانه. نقل می کند که هارون الرشید گفت موسی بن جعفر رو میخوام کار باش دارم. راوی میگه هرچه این طرف و اون طرف گشتم پیداش نکردم و بالاخره سراغ موسی بن جعفر رو در خرابه ای گرفتم و رفتم اونجا، دیدم در اون خرابه یه کوخی بنا کرده، یه خانه حصیری، و در اون خانه زندگی میکند، در اون اتاق زندگی میکند. یه غلامی هم در مقابل آقاس و داره پینه های مواضع سجده آقا رو قیچی می کنه، که چون مطرود دستگاه ظلم یعنی هارون الرشید بود، مردم یه خانه بهش اجاره نمی دادن، اما تبعیدم بود، سرگردان بود، ازا در خرابه مدتی زندگی میکنه. گاهی هم زندانها خیلی زندانهای شکنج آوری بودی، که انشاءالله مصیبتش رو، زیارتش رو در آخر کار میخواد. موسی بن جعفر سلام الله علیه چرا زندان شد؟ موسی بن جعفر چرا 14 سال تبعید بود، زندان بود، شکنجه دید، تا بالاخره به زهر یک نفر، به دست یک نفر یهودی با زهر شهید شد؟ از نظر تاریخ می دانید همه تون، نقل میکنم که محمد ابن اشعث این شیعه بود، هارون این رو معلم امیلش کرد، معلم پسرش کرد، یحیای برمکی حسد بود که چرا این شیعه، این باید معلم امین باشه، و معلم دربار بودن اون وقت سمت بزرگی بوده.
این حسادت موجب شده هی اومد پیش هارون سعایت کرد این شیعه است، این برای موسی بن جعفر پول میفرسته. کم کم هم رفت رو موسی بن جعفر، این که موسی بن جعفر از پولها اسلحه جمع میکنه و بالاخره حسادت یحیای برمکی هارون رو به فکر موسی بن جعفر انداخت. لذا یک روز هارون گفت که یک کسی که سرکاری با موسی بن جعفر داشته باشه ای رو بخواید من با شرط بزنم. پسر برادر موسی بن جعفر که اسمش علی بن اسماعیل، اسماعیل پسر امام صادق آدم خوبی است، معلومه پسر امام آدم مقدسی است، در روایات ما روایت هم داره، مورد اعتماد هم هست و به قدر این آقا عالم است مقدسه که اسماعیلی ها او را امامش میدون. این پسر رو مثلی که یحیای برمکی میشناختش که آدم پول پرستی است ای را خواست و شبش خون خیلی و گفت که اگر بتونی دل هارون الرشید رو بر به موسی بن جعفر آلوده کنی بد کنی هرچه به قیبت میدم. اینم فردا اومد در مقابل هارون و به هارون گفت که ما نیده بودیم در یک مملکت دوتا حاکم، اگر تو حاکمی عموم چی میگه اونجا و اگر او ادعا حکومت میکنه خلافت میکنه تو چی میگی؟ از نظر روانشناسی سعایت خیلی نفوذ داشت و هارون هم دستور داد 200,000 تومان بهش بده. و همون موجب شد که هارون چند روز بعدش سفر کرد به مدینه و موسی بن جعفر هم ملاقات با او کرد، به دیدنش هم اومد و بعد از اون که سر و صداها خوابید یک شبی هم دستور داد که موسی بن جعفر رو گرفتن و دو تا کجاوه هم میدانی تشکیل دادن و موسی بن جعفر رو فرستادن از مدینه به زندان و در این زندان‌ها تصمیم داشت موسی بن جعفر رو شهید کنه، زندان با بنها حاضر نمی‌شدند تا بالاخره امشب به دست یک نفر یهودی به نام سنی بن شاهک آقا را زهر دادن، با تازیانه هم آقا را زهر دادن و بالاخره آقا را شهید کرد. چیزی که از این جمله تاریخی ما طلبه ها بلکه همه باید برداشت بکنیم اینه، یک بدانیم اگر کسی صفت رذیله ای بر او حکم فرما باشی این صفت رذیله ای رو بدبخت میکنه، یعنی آدم حسود اگه حسادتش گل کرد حاضر است امام بکشه. این صفت رذیله ها، خیال نکنید که به کم قانع بشه، اینطور نیست. آدم حسود میخواد این آتش حسادت که برافروخته شده ای را خاموش کنه ولا منجر بشه به کشتن امام یعنی موسی بن جعفر. قابیل حابیل رو میکشه برای اینکه حسود، برادرش رو میکشه، میدانه برادرش بیگناهه اما میکشه. برادران یوسف، یوسف رو میخوان بکشن، بعد ترحمش میکنن، در چاهش میندازن، در این که حسودن. یحیای برمکی موسی بن جعفر رو خوب میشناسه، لذا پسر یحیای برمکی که 2-3 سال در زندان پسر یحیی بود، هارون هی می نوشت که کار موسی بن جعفر رو تمام کن. پسر یحیی نوشت به هارون که من دستم رو به خون این مرد آلوده نمی کنم، برای اینکه به غیر عبادت، به غیر خوبی، به غیر سعادت من از این آقا چیزی ندیدم، برای چی ای رو شهیدش کنم. یحیی موسی بن جعفر رو خوب میشناسه، اما وقتی حسادت گل کنی حاضر است اینکه نه موسی بن جعفر بکشه، ریشه شیعه رو بکنه، حاضر است یه طائفه ای رو قتل عام کنی برای حسادتش، یعنی فدای این غریزه حسد کنه. همه صفات رذیله همینه. هارون موسی بن جعفر رو خوب میشناسه، مأمور رو میگن شیعه بوده، شاید هم شیعه بوده، اما منافات نداره، شیعه باشه اما آدم کشم باشه، یعنی امام رضا کش باشه، هیچ منافات نداره، شاید شیعه هم بوده. و مأمون میگفت من شیعه‌گری رو از بابام یاد گرفتم، برای اینکه یه وقتی بابام مدینه بود، موسی بن جعفر اومد، تا چشمش به موسی بن جعفر افتاد، دوون دوون پای پیاده اومد در مقابل موسی بن جعفر و موسی بن جعفر رو نشون، خیلی با کمال تواضع. وقتی هم که موسی بن جعفر بخواست بلند بشه، به ما گفت همراهیشون کنید تا در خونه، تا در خانه خود موسی بن جعفر. مأمون میگه من، امین، دیگران همراه موسی بن جعفر تا در خانه رفتیم، برگشتم من شدم و هارون، به هارون گفتم که این کی بود؟ گفت این اونه که این خلافت مال اونه، ما قصد کردیم. گفتم خوب، اگه قصد کردی چرا بهش نمیدی؟ گفت برفروخته شد. گفت که اگر تو هم مبارزه در خلافت با من بکنی، کورت میکنم، شقت میکنم. و همین مأمون با فرضی که امام رضا میشناسد، با فرضی که هارون موسی بن جعفر میشناسد، اما موسی بن جعفر کش میشه. چرا؟ غریزه شهرت طلبی برای حکم فرماست. اگر غریزه شهرت طلبی، تکبر، منیت، خودخواهی، خودپسندی، لجاجت در انسان حکم فرما باشه، به کم قانع نیست و حاضر است امام بکشه. خیال نکنید علی ابن اسماعیل عموش نمیشناسه، عموش خوب میشناسه. حتی علی ابن اسماعیل وقتی که میخواست از مدینه حرکت کنه، اومد خداحافظی کنه با موسی بن جعفر، موسی بن جعفر علیهم السلام فرمودن نرو، گفت نه باید برم، فرمودن نرو برات ضرر داره، گفت قرض دارم باید برم یه پولی اونجا تهیه کنم، فرمود من قرضتو میدم نرو، گفت نه من باید برم، یه نصیحتی بهم بکنید، حرفی داری؟ فرمودن که پس اگه میری شریک در خون من نشو. این تعجب کرد، یعنی چه؟ میشنسه موسی بن جعفر، اما وقتی که قضیه پول جلو میاد، چون پول پرسته، پول دوسته، دلبستگی به پول داره، حاضر است عموش رو بکشه، اونم موسی بن جعفر. تمام صفات رذیله چنین. تکبر همینه، منیت خودخواهی همینه، لجاجت همینه، عنایت همینه، پول پرستی همینه، ریاست طلبی همینه، حسد همینه، کینه همینه، و بالاخره به قول قرآن شریف کلون یعملو علا شاکلته. از کوزه برون تراود اونچه دروست. آدم حسود گفتار او حسادت، کردار او حسادت، فکرش هم حسادت. آدم متکبر گفتارش شرابه، کردارش شرابه، فکرش هم شرابه. چرا؟ برای اینکه در کوزه اش شرابه. آدم عنود، آدم لجوج، اگه این لجاجت بر دلش حکم فرما باشه، فکرش لجاجته، گفتارش لجاجته، کردارش لجاجت. و به قول قرآن شریف میرسه کارش به اینجا، لجاجتش که حاضر خودشو بکشه برای اینکه ضرر به دیگران بزنه. میگه اللهم ان کان هذا و الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. یعنی خدایا اگه این حقه من نمیتونم ببینم، یا آتشی از آسمون بیاد مرا نابودم کنه. میگن این آیه شریفه وقتی نازل شد که امیرالمؤمنین رو منصوب به خلافت کرد، اومد جلو گفت یا رسول الله این کار خودت بود یا کار خدا؟ ای کار خودت بود قبول ندارم، اگه کار خدا بود نمیتونم ببینم، از خدا بخوای سنگی بیاد تو سرم و من نبینم که علی خلیفه مسلمان ها شده. آدم لجوج اینجوریه دیگه، فرقم نمی کنه این که حالا با زنش باشه تو خونه، یا زن با شوهرش باشه در خانه، یا با رفیقش باشه، یا کم کم بره بالا با امام، فرق نمی کنه. با خدا، با خدا لجاجت میکنه. خدا نکند صفت رذیله ای بر کسی حکم فرما باشه. موسی بن جعفر فدای حسادت شد، موسی بن جعفر فدای پول پرستی شد، موسی بن جعفر فدای شهرت طلبی شد. یعنی سه تا صفت رذیله از سه نفر پشت به پشت یک دیگر کرد و موسی بن جعفر رو شهید کرد. هارون برای ریاست طلبی، علی بن اسماعیل برای پول پرستیش، یحیی برای حسادتش. اگه به شما بگن چرا امام هفتم رو کشتن، بگید امان از صفت رذیله، وای از صفت رذیله، بدا به حال اون کسی که یک صفت رذیله ای بر او حکم فرما باشه. یه نکته دیگری که باید باز استفاده کنیم که این هم نکته مهمی است، این رو باید بدانیم که با ظلم، با تظاهر، با ریاکاری، با شایع سازی کسی به جایی نخواهد رسید و یقین داشته باشید اگر با صفا باشید، با حق باشید، با حقیقت باشی، بالاخره رو میفته، بالاخره رو میفته. اگر بی صفا باشی، متظاهر باشی، ظالم باشی و از راه گناه بخواد چیزی رو به دست بیارید، یقین داشته باشید بالاخره به جایی نمیرسه. اگر قرآن بخواهید، قرآن میگه به جایی نمیرسه. قرآن میگه یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. یعنی اوی کسی که به واسطه ظلم میخوای به جایی برسی، با شایعه، با تهمت و برچسب، با دروغ، با تظاهر، یقین داشته باش این ظلمت دست و پاپیچ خودت میشه در همین دنیا. بقیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، عاقبتشم که وا مصیبتا ثم الینا مرجعکم. اون وقت فهمیده میشه ظالم به سرش چه می آید. بلکه قرآن شریف می فرماید که نه فقط کارهای ناشایسته دست و پاپیچ خودت میشه، دست و پاپیچ اولادت میشه. اولاد قرآن می فرماید والذین کفروا یصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من داره. یعنی اونایی که گناه میکنه، اونایی که میخوان از راه گناه به جایی برسن، بهشون بگو این گناه کوبندگی برای خودته و کوبندگی برای اولاده. او تحل قریبا من داره. شما هیچ فکر کردی که این یحیای برمکی گناهش به کجاش رسون؟ خود بدبختش به چه ذلتی مبتلا شد و اولادش به چه ذلتی مبتلا شد؟ یحیا عجیب بود از نظر رفاه، از نظر تمکن، از نظر سلطنت. خدا هم باش اومد، باش میاد. در جلسه ما که از این حرف ها نیست، اما خدایی نکرده اگر یه آدم دروغگویی، یه آدم متظاهری، یه آدم ریاکاری، یه آدم شایع پراکنی، شایع سازی تو مجلس باشد، بهش بگم که بدون خدا حلم داره. خدا با انسان عجیب میاد، با این یحیای برمکی اینجور میاد ها. در تاریخ می نویسن این یحیای برمکی یه وقتی در دجله بازی می کرد، قایق بازی می کرد، یه ماهی اومد جلو، میخواست با این ماهی بازی کنه، دستش رو تکون داد، نگین انگشترش افتاد تو دجله. چون علاقه به نگین داشت خیلی ناراحت شد. معمولا اینجوری است، این آدمهای پست، این آدمهای دنیا که دنیا بردسشون، دلشون برده، علاقه به همه چی دارن غیر خدا. یه خیلی ناراحت شده چون علاقه به این نگین داشت. ظهری اومد خونه، قبل از نهار دید غلامش همون نگین که تو دلجله افتاده بود، اوورد گذاشت در مقابلش، تعجب کرد، پرسید این نگین کجا بود؟ گفت آقا طباخانه تون دستور دادن که یکی از غذاها نهار ماهی تازه باشه، رفتم ماهی خریدم، شکم ماهی رو پاره کردم، این نگین اونجا بود، دیدم این به درد من نمیخوره، گفتم شاید به درد شما بخوره، برای شما هدیه آوردم. خدا با انسان تا این اندازه میاد. اما وقتی گرفت بدونه چه میشه؟ حسادت یحیای برمکی آه موسی بن جعفر طولی نکشید گرفتش. گرفتش تا آل برامکت که تقریبا بر نصف جهان سلطنت می کردن، جعفر را همون شب کشتن و افراد را قتل عام کردن، مالشون را مصادره کردن. فردا شب آل برامکه همشون گدا بودن و من جمله سرانشون را مثل این یحیی گرفتن. یحیی رو گرفتن بردن زندان. کسی اعتنابش نکرد، یه سلولشان برده بودن. این یه شبانه روز صبر کرد، دید حالا گرسنگی میمیره. به این زندانبان گفت که خیلی ناراحتم، نمیشه یه قدری گوش برا من تهیه کنی؟ یه مقدار پول تو جیبش بود. زندانبان رفت یه مقدار گوش براش تهیه کرد. گفت خوب گوشته که همین جور نمیشه پخ، این گوشت هیزم میخواد، این گوشت ظرف میخواد. این زندانبان یه قدری نیق بهش زد، رفت یه قدری هیزم ترم براش آورد، یه ظرفی، گفت گوشتو بکن. حالا آقای یحیای برمکی که دیشب در نصف جهان سلطنت می کرده، حالا میخواد گوشت بتازه. خب با هیزم تر دودش تو چشمش می رفت، سرش رو زمین می زاش فوت می کرد تا بالاخره این گوشت پخ، ریشش هم پر از گل شد، اما گوشت پخ. وقتی گوشت بلند کرد از دستش لرزید، گوشت ریخت تو خاکستر. خب گوش رفت و آتشم تمام شد و یه وقت یادش اومد از سال گذشته و نگین انگشته. گفت ای خدایی که می توانی نگین انگشتر مرو از دجله به من برسانی، حالا هم کارم رسیده به اینجا، این گوشت اینجوری پختم و بالاخره نتونستم بخورم. به قول یکی از مراجع معظم تقلید، چه خوش می گفت. منم به شما طلبه ها همون جمله رو میگم، می گفت خدا حلیم است، دیرگیر است، اما سختگیر است. خدا دیر میگیره، اما وقتی میگیره سخت میگیره، سخت میگیره. یحیای برمکی خیال میکرد حالا موسی بن جعفر رفت پس کار درست شد. نه، یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. یحیای برمکی خیال بکرد موسی بن جعفر رو کش، حالا دیگه این ادامه داره، این وزارت برای اولادش. اما نمیدونست که یک سال طول نکشید اولادش به گدایی افتاد. مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه در تتمه المنتهی نقل میکنه که یه کسی میگد عید قربان رفتم خونمون، دیدم یه زنی خانمونه. مادرم گفت این زن احترام کن. میگد احترامش کردم، بعد دیدم همین زن یحیاست، مادر جعفر یحیای برمکی. گفتم خانم حال شما چطوره؟ گفت چی بگم، سال گذشته 700 شتر قربانی کردم و گله داشتم از دست جعفر که این از شأن من کمه، اما کارم الان رسیده به اینجا که اومدم گدائی کنم، اومدم پیش مادرت. به مادرت میگم این گوسفندی که کشتی پوستشو به من بده که نه فرش دارم نه رخت خواب، فرشم کنم رخت خوابم کنم. قرآن میگه آب تحل و قریبم من داره، یعنی ای دروغگو، شایع پراکن، متظاهر، ریاکار، ظالم، یقین داشته باش ظلمت دست و پا پیچت میشه، بلکه دست و پا پیچ اولادت میشه. یحیی اگه فکر میکرد که آه موسی بن جعفر باش چه میکنه، آه موسی بن جعفر از قایق سلطنتیش میبردش تو زندان و اونجور گوش میپسه، اگر فکر ای رو میکرد که زنش رو به گدائی میندازه، اولادش رو به کیسه کشی میندازه، اولادش به گدایی افتادن، به کیسه کشی افتادن. مواظب باشید. همین علی ابن اسماعیل بدبخت وقتی که سعایت کرد 200,000 درهم بهش داد. بهش گفتن که برو دستور میدیم برات بیارن. 200,000 درهم طبقه های زر میشه، طبقه های طلا و نقره میشه. این بدبخت دیگه فوراً گرفت. هارون اومد بیرون حناق کرد، دلش هم درد کرد، هم حناق کرد هم دل درد کرد. دکترها اومدن، دکتر مخصوص اومد، دیگه فایده نداره. خدا اونی که اومده بودن فیلبانها مکه را خراب کنن، یکیشون فرار میکرد، یکی رسید گفت کجا فرار میکنی؟ از کی فرار میکنی؟ میگه از خدا دیگه میشه فرار کرد. هینالی دکتره مخصوص شاه اومدن، فایده نداره. هینالی دیگه نتونست حرف بزنه، گلو باخت، روده ها پاره پاره شد. یه وقت در همون وقت مردن 200,000 درهم اومد گذاشتن در مقابلش. ای نگاه حسرت به این پولا میکرد، ای نگاه حسرت میکرد، یه وقتم رفت اونجا که باید بره به درد فاصل شد. یا ایها الناس انما بغیكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا. یقین داشته باش، میگه میشه بعد آبروی کسی رو ببری آبروتا نبرم؟ میگه میشه، از گناهش گذشتیم. در روایات میخوانیم امام صادق میفرماید یه درهم ربا 36 مرتبه زنا با مادر خود در خانه کعبه، این گناهش. بعد امام صادق میفرماید آبروی مسلمان رو بردن از گناهش از این رباخاری بالاتر. همین فقط شایعه انداختی آبروشو بردی، خوشحال شدی، مسخره کردی، شخصیتشو کوبیدی، غیبت پسرش کردی، خوشحال شدی؟ نه، گناهش از رباخاری بالاتره. و گناه رباخاری 36 مرتبه زنا با مادر خود در خانه خداست. اما چیزی که از این تاریخ باید استفاده بکنیم اینه که آقا اگه شخصیت دیگران رو کوبیدی، خود کوبیدی، خیال میکنی دیگران کوبیدی، خود بدبخت کردی. خب یقین داشته باشید، اگر با صفا باشید، با حقیقت باشید، ولا بکوبند شما را طوری نخواهد شد. اما به عرض، اگر متظاهر باشید، اگر گناهکار باشید، اگر دروغگو باشید، یقین داشته باشید ولا دنیا پشت به پشت شما کنه و بخواد شما را نگاه بداره 10 روزه، 20 روزه، 1 ساله، 2 ساله، نمیشه. تراول قرآن میگه نمیشه. ببین قرآن چی میگه؟ فَأَمَّ الزَّبَدْ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ. یعنی انسان به خود از راه دروغ، از راه شایعه، از راه تظاهر، از راه گناه چیز رو به دست بیاره، این کف و کفه. وقتی کف شد فَأَمَّ الزَّبَدْ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ. خب کف رو دریا، رو آب یه جستن خیزانی داره، یه زرق و برقی داره، اما بالاخره کف نابود میشه. چی باقی میمونه؟ در حقیقت، صفا، صمیمیت. و اما ما ینفع الناس فینفث فی الارض. در حقیقت است که در ته دریا میمانه، کف و پف میره. صفا، در صفا، در حقیقت، در صداقت، این دره هاست که میمانه و این نابود شدنی نیست. ولا آب دریا او را گرفته، کسی نمی بینه بش، اما بالاخره خدا قسم خورده است که ظاهرش کنه. علم تر کیف ضرب الله کلمتم طیبه که شجرتم طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتثت فوق الارض ما لها من قرار. تقاضا دارم از شما عزیزان امشب فقط و فقط این آیه رو در فکر مبارکتون نگاه بدارید، در وقت گفتن این آیه رو بخوانید، در وقتی که میخواید کاری رو انجام بدید این آیه رو بخوانید. قرآن میفرماید صفا، حق و حقیقت، و بالاخره با خدا بودن. اینها مثل یک درخت تنومندی است که ریشه های محکم در زمین و شاخه های بلندی که همیشه میوه دارند. اما مثل کلمت خبیثه، دروغ، تظاهر، شایعه، گناه، از راه گناه بخواد کسی به جایی برسه، اینم مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه، مثل یک درخت حنظله، میوه او تلخه، هم برای خودش تلخه هم برای دیگران. میوهی که یحیای برمکی به بار آورد، این میوه هم برای خودش تلخ بود هم برای زن بچهش. او تحلو غریبا من داره اجتست فوق الارض، این اصل ریشه نداره. وقتی ریشه نداش مالها من قرار، یه بادی بیاد میبرده. ممکنه انسان 50 سال شهرت کسب کنه، به یک بادی بره، به یک باد، به یه صحنه تمام شد، به یه جمله تمام شد. اونی که تمام نمیشه فقط و فقط اینه که انسان خدا را داشته باشه. اگر پناه شما خدا باشد، یقین داشته باشید که هیچ وقت زائل شدنی نیست، و اگرم خدا رو نداشته باشید یقین داشته باشید کسی نمیتواند شما رو نگاه بدارد، هیچ کسی، احدی جز خدا نمیتواند کسی رو نگاه بداره. با خدا باشید، با صفا باشید، با حق باشید، با حقیقت باشید. اگر تاریخ مطالعه میکنید نکته های تاریخ رو برداشت کنید، از شهادت موسی بن جعفر خودسازی کنید، از شهادت موسی بن جعفر برداشت کنید. موسی بن جعفر تو زندان سو، اما ابهت موسی بن جعفر هارون الرشید ناراحت کرده، خواب از چشمش برده، خواب از چشمش برد. بعض اوقات میگفت این موسی بن جعفر خواب از چشمم برده. جلسه داره ها، جلسه عیش و نوش داره، اما ابهت یک مرد زیر قل و زنجیر عیش او را منقص میکنه. چرا؟ میدانی چرا؟ چون موسی بن جعفر ابهتش از خداست، ابهتش در دل دشمنی، چون با خداست ابهتش در دل دشمنه، دل دشمن نبا. چه
چرا اصلا شما فکر بکنید یک نفر تو یک نفر آدم چرا اینقدر ازش میترسم؟ این اگه نفوذ نداشته باشه، اگه حکومت بر دلها نداشته باشه، که اینقدر نبود یه حکومتی که بر نصف جهان سلطنت میکنه اینقدر ازش بترسه؟ چرا اینقدر از موسی بن جعفر میترسه؟ میدونی چرا؟ جوابش اینه:
من اراد عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطنه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته.
جوابش اینه، جوابش خود موسی بن جعفر به هارون داد. هارون دلش درد گرفت، خیلی سخت. دکترها جمع شدن گفتن فایده نداره.
یه طبیب نصرانی اومد دوا داد، گفت دوات همینه، اما این دوا یه چیز دیگه میخواد. یه کسی که مستجاب الدعوه باشه باید دعا کنه تا خوب شی.
گفت علیه به موسی بن جعفر.
گفت بره موسی بن جعفر رو بیار.
وقتی موسی بن جعفر اومد البته که ما سفته،
تو رو به خدا دعا کن دلم درد میکنه، تو رو به خدا دعا کن من خوب شم.
آقا یه جمله آهسته گفتند خوب شو. باشد نشست.
خوب شو.
بعد هارون گفت آقا چی گفتی که من خوب شدم؟ فرمودن اینجور گفتم اللهم کما اریته ذل معصیته فاره عز طاعتی. خدایا چنانچه ذلت معصیتش رو بهش چشوندی عزت اطاعت مرا هم بهش بنمایون، بهش بچشون. موسی بن جعفر در زندانه اما هارون ازش میترسه. چرا؟ لباس ذلت معصیت رو کنده است، لباس عزت اطاعت را پوشیده است. اگه میخواهی به جایی برسی گناه در زندگیت نباشه، یقین داشته باش گناه کسی را به جایی نخواهد رسوند. عزیزانم با صفا باشید، با صداقت باشید، با حقیقت باشید. اگر دنیا رو به شما بدن که یه دروغ بگی نگو. بدون دنیا نابود شدنی است اگه بخوای از راه دروغ به دست بیاری. اگر ریاست جهان رو بهت بدن اما بهت بگن یه ظلم کن، یه تهمت بزن، یه شایعه پراکنی کن، نکن. بدون نابود شدنی است و دروغ، شایعه، تهمت و بالاخره گناه به غیر بدبختی، به غیر ذلت در و انسان چیزی نمی آورد. دو سه کلمه مصیبت هم براتون بخوانم. یه زیارتی مرحوم محدث قمی در مفاتیح از سید ابن طاووس برای موسی بن جعفر نقل کرد. امیدوارم همه ما در مقابل قبرش گریه کنیم و این زیارت رو بخوان. این زیارت دو تا فراز داره. یک فرازش مربوط به عبادات موسی بن جعفر، لذا میگه که درود بر موسی بن جعفر، آن موسی بن جعفری که یحیی اللیل من السحر الی السحر. شب زنده دار بود، از اول شب تا به صبح عبادت میکرد، راز و نیازها داشت، مناجاتها داشت. این نصف زیارت تقریبا، نصف زیارتش هم روزه خونده.
میگوید سلام بر موسی بن جعفر، آن موسی بن جعفری که المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر. از این جمله به خوبی استفاده میکنیم. این زندانهای آخر در سرداب تاریک بوده، بلکه استفاده میکنیم در چاه سرداب بوده، همینطوری که بعضی از مقاتل میگن. از این زیارت به خوبی استفاده میشه. آقا رو در از اتاق برده بودم تو سرداب، سرداب تاریک، دیگر روز رو از شب تمیز نمیداد، شب رو از روز تمیز نمیداد. برده بودم در چاه و از این جمله المعذب فی قعر السجون استفاده میکنیم. تازیانه ها به موسی بن جعفر میزدن، شکنجه ها به موسی بن جعفر میکردن. میگه سلام بر تو ای آقا موسی بن جعفر، نه فقط زندانت کردم، در سیاه چاله ها زندانت کردم، نه فقط در سیاه چاله ها زندانت کردم، معذب در سیاه چاله ها بودی، زندانت سلول بود، زندانت شکنجه داشت. زساق المرزوز بحلق القیود. یعنی سلام بر اون آقایی که نه فقط در سیاه چالها زندانش کرده بودن، بلکه کند و قل و زنجیر هم به پای مبارکش بود. چه قلی چه زنجیری. این کلمه یه رز در مقاتل دو جا استعمال شده، یه جا راجع به روز عاشورا استعمال شده، اون وقتی که اسبها رو اومدن بدن ابی عبدالله رو پامال کردن، این کلمه یه رز اونجا استعمال شده و اونجا هم میگیم آقا سلام در این بدن و سینه مبارکت که سم اسبها این سینه رو له کرد، این سینه رو استخونهاشو در هم شکرد. یه جا هم این کلمه یه رز در این زیارت استعمال شده، میگه زساق المرزوز، یعنی آقا تو رو قل زنجیر کرده بوده، این قل زنجیر ساق پایت نه فقط زخم کرده بود، استخونهاشو در هم شکسته بود. والجنازت المنادا علیها بظل الاستخفاف، یعنی سلام بر اون جنازه ای که با خاری درش داشته. ابوالعطایه میگوید من یک شبی رفتم پیش هارون، به هارون سفارش کردم، التماس کردم که آقا چرا پاره دل زهرا باید در کنج زندان باشه؟ گفت فردا بیا تا بگم آزادش کن. میگه فردا رفتم دیدم نیستش، رفته بود به شکار، تعجب کردم که چرا وعده به من داده. میگه آمدم اون جایی که موسی بن جعفر زندان بود، میگه دیدم یه مش شیعیان یه مش ایرانیان اومدن، اینا هم دم زندان ایستادن. اینها بهشون گفتم چرا اینجا ایستادید؟ مثل که فردا بوده. گفتن ما اومدیم موسی بن جعفر رو ملاقات کنیم. میگن امامتون همین الان بیرون میارن. ابوالعطایه خیلی خوشحال شد، گفت مثلی که هارون دستور بده آقا را آزاد کنه. لذا ایرانی ها به نگاه به در زندان میکرده، ابوالعطایه هم نگاه به در زندان میکرد. این جمله
در این زیارت که میگه ول جنازت المنادا به ذل الاستخفاف، این معناشه. ابوالعطاییه میگه به در زندان نگاه میکردیم، یه وقت در زندان باز شد، یه جنازه ای روی دوش چهار نفر حمال بود، این جنازه رو بیرون آورده، در جلوی جنازه ندا می کردن این امام رافضیانه. یه مقدار هم در جبه همون مصیبت بخوانی. خب می دانی مثلی که متوجه شدن بدن موسی بن جعفر رو اینجور نمیشه دفن کرد، مثلی که متوجه شدن مردم شورش میکنن، مثلی که صحنه رو دیدن که باید سیاست عوض بشه. اول میخواستن با استخفاف موسی بن جعفر رو به خاک بسپارن، میخواستن توهین به موسی بن جعفر کنن، دیدن نمیشه، لذا با یک عظمت فوق العاده ای موسی بن جعفر رو به خاک سپرد. کفنهای متعددی به بدن موسی بن جعفر پوشوندن، کفنهای قیمتی برای موسی بن جعفر آوردن. دلها بسوزد برای حسینش، برای جدش، برای اون کسی که خودش در زندان برای او خیلی گریه میکرد. بنی اسد میگن قبر ابی عبدالله چندیم، معلوم شهید کفن نمیخواد، اما بدن برهنه و عریانی، لذا بنی اسد میگن امام سجاد دیدم یه حسیری آوردن ته قبر پهن کردن، بدن مطهر ابی عبدالله رو روی این حسیر گذاشتن، بعدم بچه شیرخوار رو آوردن روی جروی سینه ابی عبدالله گذاشتن، روی قبر پوشندن، بعدم روی قبر نوشتن هازا قبر الحسین. اما یک این حسین یه صفت داره، امیدوارم در مقابل قبرش این ناله ها رو بکنیم، این صفت رو براش یاد کنیم، گفت هازا قبر الحسین الذی قتلوه عطشانا، اون حسینی که با لب تشنه او را سر بریده. شب شهادت باب الحوائج، و اگر نتونیم از موسی بن جعفر حاجاتمون بگیریم، مثلی که کوتاهی کرد. خوارزمی یکی از علمای بزرگ اهل تسنن میگه هر وقت غمی داشتم، قصه ای داشتم سر قبر موسی بن جعفر، و نشد که غم و قصه ام از موسی بن جعفر نگیرم. خطیب خوارزمی غم و قصه هاش از موسی بن جعفر رفع میکنه، حاجاتشو میگیره. لذا شما طلبه ها امشب باید غم و قصه هاتون بگیری، باید پیروزی جبهه را بگیری. این جوان های عزیز در جبهه امیدشون به شما، ای مرتب به من تلفن میکنن، خودشون میان نامه می نویسن که شب جمعه ما رو فراموش نکنید، امید ما به شماست، پناه ما شما هستید. اون عزیزان الان در جزیره مجنون با اون وضعش به من می نویسن پناه ما شما هستید، پناه ما شب جمعه شماست. امشب شب شهادت موسی بن جعفره، به یاد اون عزیزان، به یاد حاجتهای خودتون، به یاد وضع انقلاب خودمون، به وضع روز و تسلط ظلم بر جهان چند مرتبه این آیه شریفه رو میخوانم بخوانید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدا به حق موسی بن جعفر سلام الله علیهما قسمت می دهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق خودشناسی و خودسازی به همه ما عنایت فرما. خدا به حق موسی بن جعفر رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. خدا به شهادت موسی بن جعفر بسوط می دهیم دردهای بیدرمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام، معلولین و مجروحین ما، دردهای اجتماع ما شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. خدایا به موسی بن جعفر این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا به عزت و جلالت قسمت می دهیم این جوانهای عزیز در جبهه را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظشون کن. امید اینها را ناامید مفرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در پناه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از همه آفات و بلیات حفظ فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.